اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در باب اقوال در حجیت سیره عقلا گفتیم که در حجیت سیره عقلا به صورت کلی دو نظریه است. برخی ها میگن سیره عقلا حجت نیست، برخی ها میگن حجت. اونایی که میگن سیره عقلا حجت نیست، اونو هم دو قول دارن. عده‌ای قائلن به حجیت ذاتی سیره عقلا و عده‌ای قائلن به حجیت تبعی سیره عقلا. در مجموع شود سه نظریه. مشهور اصولیون قائلن به حجیت تبعی سیره، یعنی میگن سیره عقلا حجت است ولی حجیتش تبعی است، ذاتی نیست، مستقل نیست. عده‌ای از اصولیون و فقها معتقدن سیره عقلا حجت است، حجیت ذاتیه. برخی از اصولیون هم معتقدند سیره عقلا اساسا حجت نیست و بر حجیتش معنی داریم. حالا میرسیم میگیم امروز نظریه کسانی رو میگیم که قائلن سیره عقلا حجت است و حجیتش ذاتیست. دیروز از خارج گفتیم، الان این بحث رو میگیم که یادداشت میفرمایید. ما سه تا مطلب امروز میخوایم بگیم. یک، این که اصلا حجیت ذاتی که میگن یعنی چی، اینو توضیح بدیم. دوم، اینایی که میگن سیره عقلا حجیت ذاتیه دلیلشون چیه. سوم، این که اگر حجیت سیره عقلا ذاتی باشه چه اثری داره، آثار ذاتی بودن حجیت سیره عقلا. پس اول توضیح همین حجیت سیره عقلا، یعنی حجیت ذاتی سیره عقلا، اینو میخوام توضیح بدم. پس تو مطلب اول توضیح قول به حجیت ذاتی سیره عقلا، توضیح قول به حجیت ذاتی سیره عقلا. جمله اول، اولین کسی که تصریح یعنی صراحتن گفته تصریح به حجیت ذاتی سیره عقلا کرده، اولین کسی که تصریح به حجیت ذاتی سیره عقلا کرده علامه طباطبایی. اولین نفر علامه، سلام علیکم، علامه طباطبایی. خب البته تو کلمات آیت الله بروجردی برخی از آقایون هم حتی از کلمات امام هم استفاده کردن. خب حجیت ذاتی سیره عقلا. جمله دوم، حجیت ذاتی مقابل حجیت تبعی است. حجیت ذاتی مقابل حجیت تبعی است که به آن اعتبار ذاتی یا استقلالی سیره عقلا نیز میگویند. میگن حجیت ذاتی مقابل حجیت تبعی است که به آن اعتبار ذاتی یا استقلالی سیره عقلا نیز گویند. عنوان دیگه شه، گاهی میگن اعتبار ذاتی، گاهی میگن اعتبار استقلالی سیره عقلا. جمله سوم، مقصود از حجیت ذاتی سیره عقلا آن است که اولا، حالا میخوام ببینیم حجیت ذاتی سیره عقلا یعنی چی. میخوام من چند تا عبارت پی در پی میگیم، اینا جمعش میشه تعریف حجیت ذاتی سیره عقلا. مقصود از حجیت ذاتی سیره عقلا آن است که اولا سیره عقلا دارای کاشفیت تامه باشد. یعنی از سیره عقلا یا قطع حاصل میشه یا اطمینان، و اینا کاشفیت تامه دارن. و هر چیزی که ازش قطع بیاد حجیتش ذاتی به نفس است. شما تو رسائل اینو یاد گرفتید، قطع حجیتش به نفس است، احتیاج به دلیل دیگه ای نداره، آفرین، احتیاج به شارع نداره. دقت کردید اینو توی خودش خودتون فی نفسه، دقت کردید که حتی شارع درش دخالت هم نمیتونه بکنه، نمیتونه بگه به قطعت عمل کن، نمیتونه بگه، نمیتونه بگه به قطعت عمل نکن، اونم نمیتونه بگه. اینو اول رسائل شیخ انصار رضوان الله علیه بیان کرد. پس هر چیزی تولید قطع یا اطمینان کنه یاد میگیریم، هر چیزی تولید قطع یا اطمینان کنه حجیتش ذاتیه. این آقایون مثل علامه طباطبایی میگن قطع کاشفیتش تام است، یعنی تولید، ببخشید سیر عقلا، کاشفیتش تام است، یعنی تولید قطع یا اطمینان میکنه. دقت فرمودید. این اولا. ثانیا، سیر عقلا مستقلا و فی نفس حجت می باشد. و برای اعتبار آن ادامه میدیم. سیر عقلا مستقلا و فی نفس حجت می باشد و برای اعتبار آن احتیاج به دلیلی از آیات و روایات وجود نداره. این ثانیه. ثالثاً سیره عقلا در اعتبارش احتیاج به امضا یا عدم رد اشاره، احتیاج به امضا یا عدم رد اشاره ندارد. آخرش هم بگیم، رابعا شریعت الهی، شریعت الهی آن را پذیرفته و حتی به آن امر کرده، یعنی گفته آقا هرچی عقلا میگن شما هم همون راه رو برید انجام بدید. دقت کردید؟ خب این جمله سوم. جمله چهارم، ببین جمله اولین کسی بود؟
نه
اون رابن. الان ببینید ما قائلش رو گفتیم، اولین کس چه؟ علامه طباطبایی.
حجیت ذاتی رو گفتیم،
بعد گفتیم حجیت ذاتی مقابل حجیت طبیعی، بعدن تعریفش کردیم، دقت کردید. حالا میخوان عرف بعدی رو بزنیم، تعریف رو کردیم، حالا میخوان اینو بگیم، میخوان رویکرد شارع نسبت به سیر عقلا رو برای شما بگیم، برخورد شارع با سیر عقلا چگونه است، این رو میخوایم بگیم. در برخورد شارع به نسبت سیر عقلا، در برخورد شارع به نسبت سیر عقلا طبق نظریه ذاتی چند مسئله وجود دارد. یه بار دیگه میگم، در برخورد شارع به نسبت سیر عقلا طبق نظریه اعتبار ذاتی چند مسئله وجود دارد. یک، شارع آن را پذیرفته و مطابق آن رفتار کرده است. یعنی شارع دنبال چی رفته؟ دنبال سیر عقلا میره. چرا؟ چون شارع من العقلا و رئیس العقلا، این تعبیر مکرر مرحوم آقای مظفر ازش استفاده کرده. حالا به تعبیر استادش شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی، بل خالق الخلق، خالق العقل، ببخشید، خالق العقل. یعنی میگیم چهار من العقلا، یک، فضله بالاتر، بل رئیس العقلا، دو، بل خالق العقل، یعنی اصلا عقل و خلق. پس نمیتونه خودش برخلاف عقل عمل بکنه، دستور بعد همون راه رو بره. این نظریه امامیت، این نظریه معتزله است. اشاعره میگن نه، چی گفتی شعر بعد طبیعت از عقل بکنه؟ دقت میکنی چه میکنن؟ یه ذره عقل و هر چی شعر، شعر خودش هر چی میخواد عقل یعنی چی؟ ولی ما میگیم اینجور نیست.
مگه میشه در این عالم چیزی غیر از مخلوق خدا باشه؟
خب
مثلا تعبیر کنه بعد خالق العقل.
آره میخواد اینو بگه، میخواد پله رو بره بالاتر، بگه کسی چه چیزی رو خلق میکنه خودش هم قبولش داره دیگه، یعنی دنبالش میره دیگه، والا دنبالش. خب دلیلیت سیره عقلا
یک دوه.
آه نه ببخشید، اینو گفتیم در برخورد شارع نسبت به سیره عقلا طبق نظریه اعتبار ذاتی چند مسئله وجود داره. مسئله اول، شارع آن را پذیرفته و مطابق آن رفتار کرده. مسئله دوم، شارع مسلمانان را به تبعیت از سیره عقلا امر کرده، یعنی اینکه خودش قبول داره بلکه دیگران هم گفته برید مطابق سیره عقلا عمل کنید. شارع مسلمانان را به تبعیت از سیره عقلا امر کرده. مسئله سوم، مخالفت شارع، مخالفت شارع با سیره عقلا موجب اختلال نظام اجتماعی می شود. موجب اختلال نظام اجتماعی می شود. عقلا یه راه برن، شارع یه راه، اصلا همه چی می ریزه از سنگ رو سنگ بند نمی شه. خب حرف بعدی که می خواهیم، پس بر روکرد شارع رو گفتیم تموم شد. حالا حرف بعدی، دلیلیت سیره عقلا رو میخوایم بگیم. دلیلیت سیره عقلا، اینم حرف بعدیمونه. یادداشت بفرمایید. حسب نظر اعتبار ذاتی سیره عقلا، حسب نظر اعتبار ذاتی سیره عقلا، اولا سیره عقلا دلیلی مستقل، خوب دقت کنید، دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می باشد. ثانیاً بناء عقلا، حالا گاهی می‌گیم سیره عقلا، گاهی می‌گیم بناء عقلا، فرق نمی‌کنه. بناء عقلا صلاحیت کشف از مصالح و مفاسد واقعیه دارد. صلاحیت کشف از مصالح و مفاسد واقعیه دارد. ببینید طبق نظریه امامیه و البته معتزله از اهل سنت، ما معتقدیم هر حکم شرعی پشتش یه واقعیت خوابیده. یعنی شارع همینجوری گتره نمیگه این کارو بکن، این کار من چون دلم میخواد باید این کارو بکنی. ما معتقدیم شارع اینجوری نمیگه. پس چجوری میگه؟ میگیم حتما پشت نماز یه مصلحتی هست. شارع میگه نماز بخون. حتما پشت شرب خمر یه مفسده ای هست. شارع میگه ترک بکن. دقت کردی چه عرض میکنن؟ ما اشاره نه، میگن هیچ مصلحت و مفسده واقعی وجود نداره، هر چی شارع بگه. اما امامیه و معتزله میگن پشت این احکام یه واقعیته. حالا پشت بایدها مصلحته، پشت نبایدها مفسده. خب بعد این بایدها، این مصلحتها و مفسده ها رو چجوری میتونیم بهش برسیم؟ از طریق آیات، از طریق روایات. وقتی آیه میگه این کار رو بکن، پس یعنی پشتش یه مصلحتی هست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. دقت کردید؟ مثلا روایت از زهرا، خدا تعالی صوم رو فرض کرد به خاطر تنزیه للاخلاص، تو حدیث فدک هست، خود به فدکی هست. خب عرض به خدمت شما، شما یا از آیات به این مصلحت ها میرسید و مقصده های از روایات، اما یه راه دیگه یه همچه وجود داره شما میتونید به مصلحت ها و مفسد ها برسید، چیه؟ سیره عقلا است. این نظریه اینو میگه. البته از طریق اجماع هم میشه رسید، از طریق عقل هم، تا البته به شرط عقل دلیل قطعی باشه میشه رسید، اما یه طریقش سیره عقلا است. خب پس ثانیاً هم یاد گرفتیم. ثالثاً پس حسب نظر اعتبار ذاتی سیره عقلا، اولا سیره عقلا دلیل مستقلیه برای رسیدن به حکم شرعی، ثانیاً به نوع عقلا صلاحیت کشف از مسائل و مفاصل واقعی داره، ثالثاً سیره عقلا این خیلی مهمه دلیلی است در عرض، در عرض نه در طول، در عرض کتاب و سنت. آفرین، یعنی یه دلیل خودش کتاب و سنت و اجماع و عقل. دقیق جدی چرف کردن؟ خودش میگه من یه دلیلم، رضا دیگه عدله عربه نیست، میشه عدله مثلا چی؟ خمسه. دقیق جدی چرف کردن؟ ما پنج تا دلیل داریم چیستی رو اقلا. دقیق جدی. به خاطر همین ما نظریه این که میگه موضوع علم و اصول عدله عربه از را قبول نداریم، میگیم چی گفته عدله عربه؟ ما یه چیزهای دیگه هم داریم که الان اومده و به عنوان دلیل مستقل قرار داده شده. چی چیه؟ سیره اوغلاس مثلا. نه خیر، هست بازم ادله دیگه وجود داره مثل قاعده لاوکان که حالا شما بعدا میرسید، یه سری ادله دیگه هم وجود داره. میگیم صرفا این ادله عربه نیست که شما میگید. خب حرف بعدی
تحت لوای همین ادله عربه میشه حسابش این
ترتیب،
چون مستقلا نمیشه حساب.
خب دیگه میگه مستقله دیگه، شما میفرمایید مستقل هم نمیشه حساب کرد. خب
نظر نیستم،
خب پس حساب نظر نیستی، نظر اینا رو باید قبول کنیم دیگه. خب
اگر بخوایم، چون فقها و بزرگان دیگر نپذیرفتن،
ببین نداره، ما که میگیم ما باید حرف دیگری رو بپذیره. میگیم این چتیه داره میگه نظریه ذاتی رو داره میگه، نتیجه حرفش چیه؟ این از سیره عقلا یک دلیل مستقله در کنار کتابو، یعنی مثلا علامه طباطبایی نظرش اینه. حالا بله ممکنه بقیه نپذیرن، چه اشکال داره؟ مثلا شایسته نمیپذیره این نظریه.
میشه گفت که زیر پرچم اجماست که اجماع کاشفیت از قول معصوم
داره. مثلا اجماع هیچ ربطی با سیره عقلا نداره.
من مثال عرض میکنم.
آره اجماع هیچ ربطی به سیره عقلا نداره. دقت میکنی چرت من؟ آره. خب بریم سراغ حرف بعدی، ادله حجیت ذاتی سیره عقلا. حرف بعدیمونه ادله حجیت ذاتی سیره عقلا. آقا چرا شما میگید سیره عقلا حجیتش ذاتی است؟ علامه طباطبایی چرا شما همچین حرف میزنید؟ مرحوم آقای بروجردی چرا همچین حرف میزنید؟ میگید حجیت سیره عقلا ذاتیش به آیه نیاز نداره، به روایت نیاز نداره، به امضاء نیاز نداره، چرا میگید ذاتیه؟ دقت میکنه چه حرف میکنم؟ اینا حدود 10 تا دلیل در کتب آمده. خب ما یه چی دوتاشو برای شما عرض میکنیم. جمله اول یادت بود؟ بله. تو کتاب ها اومده، مقالات آمده، بله کتاب ها که درباره بنا عقلا و سیر عقلا نوشته. خب جمله اول رو بنویسید. ادله مختلفی برای اعتبار ذاتی سیر عقلا ذکر کردند. علامه طباطبایی در حاشیه کفایه به این نظریه پرداخته. بله. ادله مختلفی را برای اعتبار ذاتی سیر عقلا ذکر کردن. تو پرانتز بنویس حدود 10 دلیل.
برو 10 تا دلیلش هم تو همون
باشه. نه نه. دیگران گفتن، برخی دیگه اومدن گفتن. دلیل اول، ما یکی دو تا دلیل براتون ذکر می‌کنم. دلیل اول، استحاله از محال میاد، استحاله با هجیمی، استحاله خطا، استحاله خطا عقلا عادتا. این دلیل اول. آفرین، استحاله خطا عقلا عادتا. عادتا محال عقلا به ما هم عقلا ها، بچه ها مغالطه در مصداق و مفهوم نکنید، حواستون باشه. وقتی میگیم اغلا به ما هم اغلا، یعنی مثلا تمام مردم ایران این کارو بکنن، مردم دنیا این کارو بکنن، اوغلا به ما هم اوغلا، نه اینکه تهرانی ها چون تهرانی هن، طلبه ها چون طلبه هن، آخونده ها چون آخوندن، اسفانی ها چون اسفانی هن، نه.
یعنی چون غیر مسلمان ها بس؟
غیر مسلمان ها میکارو میکنن، متوجه. مثلا عمل به خبر واحد مال مسلمان ها نیست، ولو کسی ممکنه تو کتاباش ننوشته باشه، ولی خبر واحد عادل ثقه، نه عادل، خبر واحد ثقه رو هر کی بهش عمل میکنه. یعنی شما تو هر جای دنیا یک آدم موثقی برای هر کس خبری ببره به اون عمل میکنه، بهش اعتماد میکنه. اینو بهش میگیم سیره اوغلا. مثلا حیازت، هر کس بره یه زمین ورافتاده ای رو مالک نداشته باشه، دولت نباشه، نه یا تو موضوع دست ببر، نه، یک زمینی که هیچ کس صاحب نداره، رفت دورش دورچین کرد، چاه زد، عرق ریخ، آبادش کرد، میگن چی؟ مال خودش. از همه بهتر یه کسی میره هیزم از تو جنگلی که صاحب نداره، ملک کسی نیست، هیزم ها رو ور میداره، دو دوشش میاره، کسی هست بگه تو مالکش نیستی؟ نه، همه میگن مالکش. اینو بهش میگیم نوعی حیازت. آب میره از نهر میاره و میدونه میفروشه، هیچ کس هم بهش نمیگه، نه مسلمون نه غیر مسلمون، چرا آب میفروشی؟ میگه من آب رفتم زحمت کشیدم از سر چشمه آوردم تو شهر دارم پخش میکنم. به اینا میگیم حیازت. حیازت سبب للملک، یک بناء عقلایی است، یک سیره عقلاست. اگر شارع هم بهش حرف میزنه به خاطر تبعیت از سیره عقلا، دقت میکنه چه حرف میکنه؟ اگه شارع هم حکم میده به خاطر تبعیت از سیره عقلا، دقت فرمودی چه حرف؟ لذا عادتا میگن سیره عقلا اشتباه نمیکنه، دقت کردی؟ آره، استحاله خطا عقلا عادتا. دلیل دوم، دوتا من میگم براتون، هماهنگی شارع، هماهنگی شارع با سیره عقلا در احکام شرعی خصوصا باب معاملات. مرحوم نائینی یه تعبیری داره، میفرماید بعید است که شارع در ابواب معاملات حکم تعبدی داشته باشه. همیشه دنبال سیره عقلا. بیان نائینی رو، بعید است که شارع در ابواب معاملات حکم تعبدی داشته باشه. پس این معلومه که سیره عقلا یک رکن رکینیه که شارع حتی تو معاملات، تو نکاح بگو، تو معاملات دیگه بگو، تو بی بگو، عموم معاملات شارع، بله بعضی جاها خطای گذاشته، خط قرمزایی، ولی اصل معاملات رو، اصل حقوق رو، عقدها رو از عقلا پذیرفته. حتی همین الان عقود جدید چه وجود میاد که عقلا تولید میکنن، مکرر در مکرر در کلاس ها من گفتم، همین شخصیت حقوقی، اینجا هم شارع باز میپذیره، دقت کردی؟ آخرین حرفی که بزنیم درسمون تمام باشه، حجیت ذاتی سیر عقلا رو تمامش کنیم. آثار اعتبار ذاتی سیره عقلا، آثار اعتبار ذاتی سیره عقلا. بله، اثر اول، وجوب شرعی تبعیت از سیره عقلا، تبعیت از سیره عقلا، یعنی شارع میگه واجب است شما از سیره عقلا تبعیت کنید. یه دقتی بکنید حالا تو ذهنتون باشه، مثلا اگر عقلا آمدن این، مثلا این رو جابجا کردن، دائما شارع میگه از عقلا تبعیت کن، اما نمیگه این فعل واجبه ها، این فعل واجب نمیشه، اونی که واجب میشه چیه دوستان؟ تبعیت از سیره عقلا. شما هم راه عقلا رو برو، همونجور که عقلا مثلا زندگی میکنن، درخت میکارن، نمیدونم خانه سازی میکنن، شما هم راه اوغلا بود.
یعنی اون کار تعبیر نفسه واجب نیست چون اوغلا واجبش کردن.
چون اوغلانی راه رو میرن شارع میره راه اوغلا رو برو. و الا این کار ممکنه فی نفسه واجب نباشه. وجوب شرعی عمل رو تولید نمیکنه. از آیت الله وحید خراسانی میفرماید وقتی اوغلای راهی رفتن شارم همون رو امضا میکنه، مثل جریان سرقفلی، مثل جریان تلفن. آقا همه اینا قبض تلفن میاد نمیاد بگید آقا چرا این کار کردی، میگه همین راهی که داری زندگی میکنی همین رو انجام بدید دیگه، طبق همین رویه عمل بکنید. دقت کردی چه میکنم؟ اثر دوم بستمون باشه، عدم احتیاج تبعیت از سیره، عدم احتیاج تبعیت از سیره به معاصریت شارع، به معاصریت شارع یا امضاء شارع. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای اینکه شما سیره ای رو بهش عمل کنید لازم نیست این سیره معاصر با زمان امام باشه، لازم نیست حتما امضا شارع یا امام اون رو چیکار کرده باشه، امضا سیره های الان هم شما تبعیت کن، همش رو میتونید تبعیت کن، البته به شرط اینکه احراز کنی این سیره اوغلا هست، به شرط اینکه احراز کنی این سیره اوغلا هست، چه یه بحث بعدیمونه که در آینده بهش میرسیم ان شاء الله. خب عرضم کنم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
دست درد
خدا قوتتون،
متشکرم از شما. حکم تعبدی صادر کرده باشه. متشکرم.
صادر کرده باشه. دست شما
نکنید. نه هسته شما رفت. بگم.